رادیو فرداست.
سلام بر شما، اگر از همین الان همراه رادیو فردا شدید، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم تا نیم ساعت دیگه که از این برنامه باقی مونده. یک ساعت گذشته و چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر پخش شده و البته توی نیم ساعتی که در پیش داریم هم تعداد زیادی از همین گفتگوها و گزارش‌ها تو بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و هنری باقی مونده. ما سر هر نیم ساعت با خبر شروع می‌کنیم. این نیم ساعت یعنی از 8 تا 8 و نیم رو هم با خبر شروع می‌کنیم با نوشین سید حسینی و خبرهای تازه‌ش.
متشکرم آزاده. دولت سوریه تقاضای اتحادیه عرب مبنی بر پایان خونریزی در آن کشور را رسما رد کرد. دمشق ضمن رد بیانیه اتحادیه عرب اعلام کرد که آن را صادر نشده به شمار می‌آورد. اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشستی فوق‌العاده در قاهره خواستار پایان خونریزی در سوریه شد و با انتشار بیانیه‌ای از حکومت بشار اسد خواست که به تقاضاهای مردمش برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی ترتیب اثر دهد. مخالفان در لیبی روز دوشنبه از پیشروی خود به سوی شهر سرت، آخرین پایگاه معمر قذافی، خبر دادند. به گفته یکی از فرماندهان مخالفان، نیروهای آنها از دو جهت شرق و غرب در حال پیشروی به سوی شهر سرت، زادگاه معمر قذافی هستند. نیروهای ناتو نیز اعلام کردند که روز گذشته جنگنده‌های آنها شهر سرت را برای سومین روز متوالی بمباران کردند. حمله یک بمبگذار انتحاری شامگاه یکشنبه به یک مسجد سنی بغداد دست کم 26 نفر را کشت و 38 نفر را مجروح کرد. یکی از نمایندگان مجلس عراق نیز در میان کشته شدگان است. به گفته مقام‌های امنیتی این انفجار لحظاتی پس از نماز عصر در مسجد ام القرا که محل حضور بسیاری از رهبران سنی است رخ داد. بنابر گزارش‌های رسیده از لیبی، عبدالباسط المقراهی، شهروند لیبیایی که در حادثه بمب‌گذاری لاکربی مجرم شناخته شد، در شرایط جسمانی وخیمی قرار دارد. در حادثه انفجار هواپیمای آمریکایی بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند که 23 سال قبل رخ داد، 270 کشته بر جای گذاشت. به گزارش شبکه خبری CNN، آقای المقراهی که در طرابلس پایتخت لیبی ساکن است، به طور متناوب به حال اغما رفته و در آستانه مرگ قرار دارد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه از تماس و کمک ایران به مخالفان مسلح در لیبی خبر داد و گفت که چندین محموله غذایی و دارویی هم پیشتر به بنغازی ارسال شده است. به گزارش جام جم آنلاین آقای صالحی گفت مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای عالی انتقالی لیبی، به دلیل همراهی و کمک‌های ایران نامه‌ای تقدیرآمیز ارسال کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در سخنانی طوفان آیرین را تمام نشده خواند و ساکنان آن کشور را همچنان در معرض خطر دانست. به گفته باراک اوباما، احتمال جاری شدن سیل و قطع برق ساکنان برخی مناطق آمریکا را همچنان تهدید می‌کند. While the storm is weakened as it moves north, it remains a dangerous storm that continues to produce heavy rain. با وجود اینکه شدت طوفان در طول حرکتش به سمت شمال کم شده و این همچنان موجب بارش‌های شدید می‌شود. بسیاری از مردم آمریکا همچنان در معرض قطع جریان برق و جاری شدن سیل هستند، به خصوص که با بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و سرریز شدنشان وضعیت ممکن است بدتر شود. طوفان آیرین تاکنون جان دست کم 18 تن را گرفته و موجب قطع برق در بیش از 3.5 میلیون خانه واقع در ساحل شرقی آمریکا شده است. یک مهاجم فلسطینی در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه با حمله به چند آبر در یک محله مسکونی در تل آویو پایتخت اسرائیل 7 اسرائیلی را مجروح کرد. به گفته پلیس، این فلسطینی 19 ساله که از اهالی شهر نابلس است، ابتدا با استفاده از خودرو به شماری از افراد حاضر در نزدیکی یک کاباره در تل آویو حمله کرد و سپس با چاقو به ضرب و جرح برخی دیگر پرداخت. 7 تن از جمله چند نظامی و غیر نظامی اسرائیلی در جریان این حمله مجروح شدند. در آستانه عید فطر بیش از 1200 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله آمالی لاریجانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1218 نفر را ارائه کرد. آیت الله علی خامنه‌ای نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است. در پی آزاد شدن شماری از زندانیان سیاسی در شامگاه شنبه، روز یک شنبه نیز چند زندانی سیاسی دیگر از زندان اوین آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، آرش علایی، میلاد اسدی، مهدی وطنخواه، کیارش کامرانی، آرش ترابی، امید اسماعیل زاده، داوود خادم موسوی، مجتبی هاشمی و فاطمه خرمجو از زندانیانی هستند که یک شنبه به خانه های خود بازگشتند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران شنبه شب اعلام کرده بود که 100 زندانی سیاسی با عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد می شوند، اما تا کنون در حدود نیمی از آنها آزاد شدند. و خبر آخر این که انفجار یک بمب در نزدیکی مرز عراق 3 سرباز ترک را به کشتن داد و موجب زخمی شدن 3 سرباز دیگر شد. این انفجار هنگامی رخ داد که روز یک شنبه چند خودروی ارتش ترکیه در حال عبور از منطقه سمدینلی بودند. این منطقه در جنوب شرقی ترکیه و در استان هکاری قرار دارد که اخیراً شاهد چند حمله مرگبار و بمبگذاری بوده است.
نوشین سید حسینی، خداحافظ تو و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشی. دیگه خبر نداریم. تا ساعت 9 صبح به وقت ایران از رادیو فردا خبرهای تازه رو میشنوید. خشک شدن دریاچه ارومیه و داستان‌های جانبیش، دستگیری معترضان به بی‌توجهی مسئولان نسبت به خشکی این دریاچه در ارومیه و تبریز. در اوج نارومی‌های لیبی با ناپدیدی رهبر لیبی، درخواست مذاکره معمر قذافی برای واگذاری قدرت مطرح شد. و در ایران بازداشت مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن به اتهام فساد مالی. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که توی تماس تلفنی با این خبرگزاری، کسی که خودش رو سخنگوی معمر قذافی معرفی کرده و البته صداش هم مثل صدای سخنگوی سرهنگ قذافی بوده، گفته که رهبر فراری لیبی فرزند خودش سعدی قذافی رو به عنوان طرف مذاکره با معترضان برای تشکیل دولت انتقالی منصوب کرده. مخالفان مسلح حکومت لیبی میگن به 30 کیلومتری شهر سرت زادگاه معمر قذافی رسیدن و اون صحبت از انتقال قدرت و تشکیل دولت انتقالی میکنه. در گفتگوی با علی مهتدی، روزنامه نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا باش صحبت میکنه و درباره شرایط فعلی لیبی و اعلام اینکه آقای قذافی آماده مذاکره است و مفهوم این مذاکره ازش سوال میکنه.
به نظر میاد با افزایش فشارها بر معمر قذافی و روشن نبودن سرنوشت و اینکه کجا هست، ایشون دست به یک اقداماتی زده و پیشنهاداتی داده برای اینکه بتونه آینده خودش رو تضمین بکنه و در این حال از نقش الجزایر هم در این موضوع نباید غافل باشیم.
خب اینکه اعلام شده آقای قذافی خواستار مذاکره هست برای تشکیل دولت انتقالی، این به چه معناست؟ یعنی آقای قذافی میخواد خودش هم حضور داشته باشه یا اطرافیانش در این دولت انتقالی، یا اصلا منتقل شه دولت از آقای قذافی به مخالفان؟
من این رو بیشتر یک نوع مذاکره با غرب میدونم، نه با انقلابیون لیبی. به این دلیل که آقای قذافی چند وقت پیش اعلام کرده بود که خبرهایی در دست داره که نشون میده که حرکت‌های مردمی در لیبی، چیزی که اون شورش خوند، قراره به الجزایر هم برسه، از 17 سپتامبر شروع بشه. در این حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که شاهدان عینی گفتن که آقای قذافی به الجزایر فرار کرده. این موضوع رو وقتی می‌ذاریم کنار اینکه الجزایر تنها دولت آفریقایی هست که هنوز انقلابیون لیبی رو به رسمیت نشناخته و کماکان یک نوع سکوت مرموزی رو در قبال حوادث لیبی اتخاذ کرده، به این نتیجه می‌رسیم که آقای قذافی از این برگ داره استفاده می‌کنه برای مذاکره با کشورهای غربی و وادار کردن اونها به کوتاه اومدن در مورد لیبی و اینکه ایشون و فرزندانشون در دولت آینده لیبی نقشی داشته باشند.
آقای معتدی، میدونیم که طرابلس پایتخت لیبی صعود کرده و در دست مخالفان هست. الان آقای قذافی چه اهرمی برای فشار داره که غرب یا مخالفان تن بدن به مذاکره با اون؟
خب یکی همونطور که گفتم موضوع الجزایر هست و دوم این که هنوز دادگاه قذافی در شرق لیبی سقوط نکرده و نیروهای حامی وی در این شهر قدرت زیادی دارند. مخالفان اعلام کردن که به زودی عازم این شهر میشن و اون شهر در محاصره قرار میدن و این به نوعی آخرین پایگاه نظامی آقای قذافی در لیبی هست. در این حال هنوز جریان نفت و صادرات و واردات آن در اختیار نیروهای حامی قذافی هست و مخالفان او بر منابع نفتی نتونستن هنوز سیطره پیدا بکنن. به نحوی با اینکه طرابلس حتی سقوط کرده و نقاط زیادی از کشور دست انقلابیون هست، اما هنوز مسائل اصلی مثل نفت یا سلاح یا حتی برخی از شهرهای مهم تحت کنترل آقای قذافی قرار داره.
و بازی که آقای قذافی شروع کرده، یعنی درخواست مذاکره، فکر میکنین که چقدر این صدا در غرب و در بین مخالفان شنیده بشه؟
خب من فکر نمی‌کنم این صدا اصلا شنیده بشه و غرب تکلیف خودش رو با موضوع لیبی مشخص کرده. بلافاصله بعد از اظهارات آقای قذافی که البته از زبان سخنگوی ایشون هم بیان شد، اولین موضع‌گیری دولت انگلیس داشت که اعلام کرد که دولت قذافی به تاریخ پیوسته و امکان نداره که شرایط به عقب برگرده و مذاکره‌ای با ایشون صورت بگیره. مخالفان هم خب در داخل اعلام کردن که به هیچ نحوی با آقای قذافی و فرزندانش وارد مذاکره نمی‌شن مگر مذاکره‌ای که برای تسلیم اونها انجام بشه، نه برای انتقال قدرت، تشکیل دولت انتقالی. تمام اینها رو کنار هم قرار میدیم، به نظر میاد که آقای قذافی احتمالاً یک نکته‌ای در دست داره، یک اهرم فشار و برگه‌ای در دست داره که با اون میخواد غرب رو وادار به این کار بکند. و در این حال خب بعید هم به نظر میاد که چه در داخل لیبی چه در خارج اون کسی به این پیشنهاد گوش بده.
و در صورتی که پیشنهاد آقای قذافی برای مذاکره رد بشه، فکر میکنین که مخالفان میتونن امنیت رو در سرتاسر لیبی برقرار کنن؟
خب تعداد زیاد کشته ها و همچنین شرایطی که شبیه جنگ داخلی در لیبی جریان میشه و هنوز هم داره باعث ورود یک مقدار نارامی های زیادی شده. اما اون چه که حائز اهمیت هست این که مردم لیبی بعد از سقوط قذافی روحیه زیادی گرفتن و حتی در طرابلس که به تازگی سقوط کرده و به شکل سنتی حامیان آقای قذافی در اون زیاد بودن، اکنون نوعی از همدلی بین مردم ایجاد شده و مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی رو دارن تحمل میکنن تا از این مرحله عبور بکنن. به نظر میاد که انقلابیون اگر بتونن از روند انتقام گیری و خشونت بیشتر جلوگیری بکنن و باقی نقاط لیبی رو هم آزاد بکنن، میتونن با کمک غرب و کشورهای همپیمانشون در آفریقا بتونن یک نظمی به لیبی بدن و از بروز آشوب بیشتر جلوگیری بکنن.
علی مهتدی بود، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه، در مورد آخرین مسائل و خبرهای مربوط به لیبی به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. میخوایم براتون از خانم خواننده‌ای موسیقی پخش کنیم که در سبک جاز و بلوز میخونه. ترانه‌هاش رو از مولانا و حافظ میگیره و صداش خشدار و جا افتاده است و سبکش نو و شگفت‌انگیز با زبان فارسی. رعنا فرحان، آهنگ مست عشق.
سرمست شد نگارم، بنگر به نرگسانش، مستانه شد حدیثش، پیچیده شد زبانش. گه میفتر از این سو، گه میفتر از آن سو، آن کس که مست گردد خود این بود نشانش.
اول درباره لیبی شنیدیم، بعد این آهنگ ملایم آرام بخش رو براتون پخش کردیم و حالا میخواییم دوباره برگردیم به ایران و درباره دریاچه ارومیه بشنویم که موضوع شده برای دستگیری‌های تازه توی ارومیه و تبریز. همونطور که میدونید گزارش ها حاکی از این هست که تعداد نامشخصی از معترضان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه توی دو شهر ارومیه و تبریز روز شنبه توسط نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش ها صدها نفر در شهر ارومیه در اعتراض به اون چیزی که بی‌توجهی دولت نسبت به نابودی دریاچه ارومیه خوندن اقدام به راهپیمایی کردند و در تبریز ماموران مانع از برگزاری و البته هر گونه تجمع اعتراضی شدند. بهروز کارونی در همین زمینه یک گزارش تهیه کرده.
معترضان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه، دومین دریاچه بزرگ شور جهان، روز شنبه دست به راهپیمایی در خیابان‌های ارومیه زدند. همزمان با راهپیمایی معترضان در ارومیه، ده‌ها نیروی ضد شورش نیز در خیابان‌های اصلی این شهر مستقر شدند تا مانع از ادامه این حرکت اعتراضی شوند. بر اساس گفته شماری از شاهدان عینی، برخورد ماموران به ویژه در خیابان خیام با خشونت همراه بوده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز بر پایه گزارش‌هایی که آنها را غیر رسمی نامید از بکارگیری گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی توسط نیروهای ضد شورش به سوی معترضان خبر داد و به نقل از شاهدان عینی نوشت که معترضان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و ده‌ها تن از آنان بازداشت شدند. از وحید قراباغلی، سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، در مورد خبرهای مربوط به این بازداشت‌ها می‌پرسم.
در مورد وضعیت و اسامی بازداشت‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست، چون چه بازداشت‌ها گسترده بود. ما احتمال می‌دیم در بازداشتگاه‌های دوکسپله ارومیه که به وزارت اطلاعات است به اونجا انتقال شدن. تعداد بازداشته هم دقیق معلوم نیست، اما ده‌ها نفر بازداشت شدن.
در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن شماری از معترضان در ارومیه بوده است. وحید قرباغلی:
زخمی شدن و منابع محلی به ما گفتن در سر باتوم هایی چه نیروهای جگانویشه به مردم حمله کردن در اون حال زخمی شدن.
در همین حال وبسایت کلمه نوشت که گروهی از معترضان دو موتورسیکلت پلیس ضد شورش را آتش زدند. همچنین بر اساس فیلم هایی که بر روی یوتیوب قرار داده شده است، تعدادی از معترضان اقدام پرتاب سنگ به سوی ماموران کردند. در این حال بر اساس گزارشان نیروهای ضد شورش با استقرار در خیابان‌های اصلی تبریز مانع از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعتراضی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه شدند. یک شاهد عینی در این مورد میگوید:
لباس شخصی ها بودن، نیروی امنیتی بودن، یگان ویژه بودن، با موتورها تو خیابونا نمایش میدادن. دو بار ملت خواستن مردم تجمع کنن که یگانا به طرف مردم هجوم برده و اونا رو پراکنده کردن. 3-4 نفر بازداشت شدن، حدودا 3 نفر.
تا کنون مقام های جمهوری اسلامی ایران در قبال این رویدادها موضع گیری نکرده و رسانه های رسمی نیز در این خصوص گزارشی منتشر نکردند. پیشتر فراخوان هایی برای برگزاری دو تجمع در روز شنبه در شهرهای تبریز و ارومیه صادر شده بود. این فراخوان‌ها پس از رأی منفی اکثریت نمایندگان مجلس به طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه صادر شده بودند. پیشنهاد کنندگان این طرح هشدار دادند که دریاچه ارومیه تا 2 سال دیگر خشک می‌شود و این موضوع پیامدهای منفی گسترده‌ای برای منطقه شمال غرب ایران به دنبال خواهد داشت. این هشداری است که شماری از کارشناسان محیط زیست نیز مطرح کرده و گفتند که با ادامه روند فعلی امکان تبدیل دریاچه ارومیه به نمکزار بسیار جدی است. همزمان با رویدادها در ارومیه و تبریز، 22 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس از دولت خواستند که پاسخگوی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از روند خشک شدن دریاچه ارومیه باشد. این نمایندگان مجلس اعلام کردند که عواقب هر گونه مشکلی در این موارد متوجه دولت خواهد بود. در همین ارتباط مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از عملکرد دولت در نجات دریاچه ارومیه گفت دولت مطابق تکلیف برنامه 4 توسعه موظف به اتخاذ راهکار عملی برای نجات دریاچه ارومیه و اجرای این راهکارها بوده، اما در سایه کوتاهی و کم توجهی ها این طالاب مهم جهان در آستانه نابودی قرار گرفته است. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داد که جمعی از فعالان محیط زیست حرکتی اینترنتی را با نام کمپین جهانی امضا برای نجات دریاچه ارومیه به راه انداختند. در نامه‌ای که این کمپین نوشته و در خبرگزاری مهر منتشر شده است، عدم مدیریت صحیح منابع آب، ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های تغذیه کننده دریاچه ارومیه، حفر بدون کنترل قنات‌ها، ساخت اتوبان شهید کلانتری بدون مطالعات لازم بر روی دریاچه ارومیه، خشکسالی‌های پی در پی و نبود هیچ گونه تدبیری از دلایل خشک شدن تدریجی دومین دریاچه بزرگ شور جهان ذکر شده است.
بهروز کارونی بود و در مورد دریاچه ارومیه شنیدید. اعتراض های به این خشک شدن این دریاچه بسیار بزرگ در ایران و دستگیری معترضان. اما از ارومیه و تبریز به بقیه شهرها و استانهای ایران هم سری بزنیم، به چهارگوشه ایران بریم تا ببینیم غیر از دستگیری و اعتراض های مردمی دیگه چه خبر است.
از چهار گوشه ایران،
شهرام رفیع‌زاده، بریم سراغ خبرهای استانی. شهرام، برامون بگو که چه خبر هست در استان اصفهان با بازداشت مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن به اتهام فساد مالی. چه اتفاقی جدیدی افتاده؟
در استان اصفهان آقای اصغر دلیلی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، که هفته گذشته اعلام شده بود که ایشون از سمت خودش استعفا داده، و همچنین خانم فرشته سموعی قائم مقام این باشگاه، به اتهام اختلاس مالی بازداشت شدن. البته این خبری هست که دادستان اصفهان آقای محمد رضا حبیبی اعلام کرده. ایشون گفته که برخی از مسئولان باشگاه ذوب‌آهن به دلیل حیف و میل و استفاده شخصی از اموال دولتی بازداشت شدن و در حال بازجویی هستن مقامات قضایی از این افراد تا ببینن که دلیل این کار و حدود مشخصی از این اختلاس رو به دست بیارن و اطلاع رسانی بکنن و در اختیار افکار عمومی قرار بدن.
تعدادی از دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خواستن که اجرای طرح تفکیک جنسیتی متوقف بشه. چطور این درخواستشون رو مطرح کردن؟
نامه‌ای نوشتن این دانشجویان به آقای احمدی نژاد از طرف شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد. این نامه به امضای دست کم 500 نفر از دانشجویان این دانشگاه رسیده و در اون تاکید شده که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها یک اقدام سطحی و غیرعالمانه است و از آقای احمدی نژاد خواستن که این رو متوقف بکنه. دانشجویان در نامه خودشون تاکید کردن که تفکیک جنسیتی منجر به این میشه که امکان انتخاب اساتید مجرب رو نداشته باشن، بازدهی دانشجویان پایین بیاد و علاوه بر اون امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی به شکل ناعادلانه‌ای بین دانشجویان تقسیم بشه.
در اعتراض به دریافت نشدن 7 ماه حقوق، تعداد زیادی از کارگران یک شرکت در استان خوزستان دست از کار کشیدن.
بله، این شرکتی هست که برای متروی اهواز کار میکرده، شرکت کیسون، و 400 کارگر داشته. این 400 کارگر از 7 ماه پیش تا کنون حقوقی دریافت نکردند. شرکت مترو هم در اهواز اعلام کرده که ما بودجه لازم رو به این شرکت پرداخت کردیم، اما این شرکت در اختیار کارگران خودشون قرار ندادن و بنابراین تقصیری متوجه مترو اهواز نیست. البته آقای آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، گفته که ما مشغول هستیم که در تماسهایی که با مقامات دولتی داریم این حقوق رو برای کارگران بگیریم و به اعتصاب کارگران پایان بدیم.
دقیقاً 5 دقیقه باقی مونده تا انتهای برنامه صبحانه با خبر امروز، صبح دوشنبه رادیو فردا. من با شما خداحافظی میکنم و ازتون میخوام که آخرین برنامه امروز صبح ما رو گوش کنید، قطعه بامدادی، تا اینکه ببینیم چه داستان و چه موسیقی رو توماج تاهباز برای امروز ما، برای آخرین برنامه ما و برای طعم موسیقی آخر برنامه صبحانه با خبر تهیه کرده.
یه مملکتای همه چیشون یه جوریه، یه مملکتای دیگه هم همه چیشون یه جور دیگه است. به کل اینا هم میگن جهان آدمیزاد. مثلا همین چین که دیروز دربارش گپ زدیم، یهو وزارت فرهنگش یه لیست آهنگ میده، میگه هر کی این آهنگا رو گوش بده جرم مرتکب شده. حالا وسط این لیست هم یه آهنگ هست از 12 سال پیش که لابد تا حالا گوش دادنش جرم نبوده، ولی اجالتا از الان به بعد گوش دادنش جرم محسوب میشه. حالا چرا اصلا راه دور میریم؟ تو همین مملکت ایران آهنگ که هیچ، دریاچه هم میتونه جرم محسوب بشه. حالا شما برین تو خیابون مثلا بگین چرا فلان دریاچه داره خشک میشه، شما رو میبرن یه جایی که بهتون توضیح بدن چرا، ولی اینجا رو دیگه خدا میدونه کجاست. یکم اونورتر بریم تو سوریه، ملت هر روز به ضرب گلوله هایی که لابد خودشون خود به خود از آسمون نازل میشن دارن میمیرن. بعد رفقاشون توی کشور دیگه‌ای، توی مملکت دیگه‌ای میگن این شیطنت عوامل خارجیه. منظور احتمالاً اینه که کشته شدن ملت تو روز روشن وسط خیابون شیطنت عوامل خارجیه. بازم یکم اونورتر توی کشوری به اسم لیبی، آقای سرهنگ تا همین چند روز پیش میگفت شورشیای این مملکت یه مشت ارازل و اوباشن. حالا خود جناب سرهنگ معلوم نیست کجا قایم شده، چون اگه دست این به قول ایشون ارازل و اوباش بهش برسه، اون رو هم خدا میدونه چه شود. بعد میگین اسم این شلم شوربا رو بذاریم جهان آدمیزاد. بعضیا بهش میگن باغ وحش جهانی. به همه این نمایش هم به قول کیوسک میشه گفت گروگانگیری در باغ وحش جهانی. صبح بخیر. و به هر حال لبخند رو فراموش نکنین، چون به هر حال کاریش هم زیاد نمیشه کرد.
کسی ندارم ولی نمیخوام که تنها باشم، خشکی و دوست ندارم ولی نمیتونم زیر دریا باشم، از این بدم میام طرفدارمونم نیستم، تا که باید گرفتار امثال این آدم ها باشم، اون از دیروز امروزم که قربانم، مگه مزغولم که نگران فردا باشم، نه رو هوا نه که رو زمینم، سر هر قراری یه چند ساعتی دیرم، حسابم نکنید بابا بیشتر از این نمیتونم بگم.